أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرکت های تجاری هست، شرکت های جدیدی که به عنوان شرکت های تجاری مطرحه. آیا اینها مطابق شرع فعالیتشون یا مطابق شرع نیست؟ عرض کردیم شرکت های تجاری یه احکام عامه دارن که در همه شرکت های تجاری این مطلب میاد، این بحث ها میاد. یه احکام خاصه دارن، مثلا فرق کنید که شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی عام، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت فرض فرمایید که تضامنی، شرکت مختلط، اینا انواع شرکت های هستن که به اصطلاح اینها مطرح هستن. خب این شرکت های تجاری مختلف یه احکام عامه دارن، یه احکام خاصه دارن. احکام عامه ای که مطرح هست اونا را فعلا ما مطرح میکردیم، بحث میکردیم. یکی از اون احکام عامه کیفیت تقسیم سود زیان هست. در همه شرکت ها مسئله تقسیم سود زیان مطرحه. در این شرکت های تجاری چنین مطرح شده که باید سالانه بعد از محاسبه زیانهایی که در طول سال بوده و استهلاک اون ماشینالات و اینها که بوده، هزینه ها که بوده، بعد از اینکه همه اینا را منها کردیم، اون مابقی سود را باید تقسیم بکنن بین شرکا. البته قانون آمده گفته که بعد از اینکه 20% را هم باید بذارن به عنوان سرمایه، یعنی ملحق به سرمایه قبلی شرکت بکنن. پس بعد از اینکه همه اون هزینه ها برداشت شد، همه خسارت ها، همه هزینه ها، همش مثلا استهلاک ماشین ها همه کم شد، بعد سود رسیدیم، اینقدر سود داریم. باز قانون میگه که 20% هم باید کنار بذارم به عنوان، یعنی قانون تجاری ایران میگه، کشورهای دیگه هم تقریبا شبیه اینا. ممکنه مثلا یه جایی بگن 15%، ممکنه یکی جایی کمتر بگن، بیشتر بگن، ولی یه مقدار را قوانین تجاری کشورها میگن که باید ملحق بشه به سرمایه از اون سود، که در ایران 20%، بقیه باید تقسیم بشه به عنوان ربح، به عنوان سود تقسیم بشه. و گفتن که اگر شرکت یه تصمیم خاصی توسط هیئت مدیره شرکت، مجمع عمومی، اونها اگر یه تصمیم خاصی نگرفتن، تقسیم سود بر اساس سرمایه هر کسه، هر کس چقدر حصه داره بر اساس اونم سود میگیره، مگر اینکه اونجا نه تعیین بشه که مثلا فلان کس بیشتر بگیره، اون موقع طبق اون تصمیم عمل میشه. و عرض شد که چون شرکت هایی که الان شرکت های تجاری که هست دو نوع هست، یه شرکت های اموال هست، یه شرکت های اشخاص هست. شرکت های اموال روی مال میچرخه، روی سهام میچرخه، میگن شرکت سهامی عام، سهامی خاص، سهامی. خب اونجا دیگه هر کس طبق سهمش میبره، چطور اونجا به کسی زیادتر تصمیم بگیرن؟ اونجا اگر بخوان به کسی زیادتر بدن، سهمش رو سهم ممتاز قلمداد میکنن، یعنی فلانی مثلا دارای اینقدر سهم ممتازه و لذا از سود مثلا بیشتر به گیرش میاد، طبق سهمه، درسته، ولی میتونن باز به او زیاد بدن. از چه راهی؟ از راه اینکه سهمش سهم ممتاز باشد، مثلا تصمیم بگیرن که این مقدار این شخص سهم ممتاز داشته باشه، با اینکه حسش با دیگران برابره یا احیانا کمتره، ولی طبق تعیین اون مثلا مجمع عمومی و هیئت مدیره می توانند برای یک کسی که حصه برابر دارد مثلا ربح بیشتری بدن. در شرکت های غیر سهامی که می تونن تصمیم بگیرن به فلانی مثلا اینقدر بیشتر بدیم، اما در شرکت های سهامی هم می تونن سهمش را سهم ممتاز قلمداد بکنن و به او بیشتر بدن. خب حالا اینجا اولین مسئله، این جهت اولین جهت، خصوصیت اولی که در مورد تقسیم سود هست، اینجا مسئله ای که مطرح هست این است که آیا چنین تصمیمی، اگر تصمیم بگیرن که به کسی که حصه برابر دارد به او سهم بیشتری از سود بدن، آیا این شرعاً درسته یا درست نیست؟ ما این را اگر خاطرتون باشد در کتاب شرک تحریر وسیله که بحث کردیم، در اونجا این مسئله مطرح شد که آیا می شود برای یک کسی که مثلا حصه خاصی دارد به او سهم بیشتری داد. اونجا دو تا فرعش کردن. یه فرع این است که اون کسی که میخوان براش یک سود بیشتری بدهن، یه وقت یک کاری انجام میداد، حصهش برابره ولی یک کاری انجام میداد که دیگران انجام نمیدن. اونجا دیگه ظاهرا خلافی نبود یا مشهور فرمودن اون اشکال نداره و یک نوع که انم مضاربه مانند میشه. در مضاربه هم کسی که عامله بهش سهمی میدن در مقابل عملش با اینکه سنه دارد. و مرحوم که انم صاحب شرایه و برخی از بزرگان گفتن این یک نوع مضاربه هم میشه، شرکتی هست که شبیه به مضاربه است. مثلا بس اگر این زیادی در مقابل عملش هست که انه این محل خلاف نیست به اون صورت که همه قائلن می شود داد. این نمل کلام اونجاییست که نه هیچ کار خاصی هم انجام نمیداد، حالا میخوان به این یه سهم بیشتر از سود بدن، آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ اینجا اختلاف بود البته. مثل مرحوم صاحب شرایه فرمود نه این باطله، چنین شرکتی با این شرط باطل هستن. ولی متأخرین از علمای ما مثل صاحب عروه، حضرت امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله، اینا میگن اشکال نداره این شرط بکنن که به زید، ولو اینکه حسش با دیگران یکسانه، ولی از سود بهش بیشتر بدن، از اول که عقد شرکت میبندن بهش بیشتر بدن، فرمود این اشکال نداره. اونجا اگر خاطرتون باشد ادله طرفین را، چه قائل، کسانی که قائل هستند به صحت چنین شرطی، چه کسانی که قائل هستند به بطلان چنین شرطی، مطرح کردیم که آیا این چنین شرطی باطله و موجب بطلان اصل عقد می شود نمی شود. این بحثی بود که اونجا مطرح کردیم. کسانی که قائل بودن به بطلان، وجوهی را مطرح کرده بودن. یکی این که این شرط مخالف مقتضای عقده، عقد شرکت این است که ربح تابع مال باشد، اینجا ربح تابع مال نشد. دست فرمودید که ما اونجا جواب دادیم که نه آقا، مخالف مقتضای عقد نیست. یعنی آقایان فرمودن البته این جواب را ما هم عرض کردیم که این مخالف مقتضای عقد نیست. چرا؟ برای اینکه مقتضای عقد طوری است که مقومات عقد باشد. مثلا بگید آقا این بی مقتضاش این است که سمن داشته باشه، مسلمان داشته باشه. شرط کنید سمن نداشته باشه، بگید مخالف مقتضای عقده. ولی اینجا چنین نیست که بگید آقا هر به اساس شرکتی مقتضاش این است که من سهمی از سود که میبرم برابر باشد. نه، چنین چیزی از بله مخالف اطلاق عقده. اگر مطلق بود بله و همه طبق حصهشو میدادن، اما اینکه بگید آقا این مخالف مقتضای عقد به طوری که عقد شرکت اگر این شرط را بیاری که انه داری دو تا قصد متناقض انجام میدی، من هم شرکت انجام میدم هم انجام نمیدم، مثل اینکه اگر کسی در باب بی بگد که من بی میکنم بله بدون سمن، میگیم آقا شما قصد بی ندارید. دست فرمودید. پس شرط مخالف مقتضای عقد اون است که همراه با قصد اصل اون عقد نشود اون شرط را انجام داد. یعنی دو تا قصد با هم قابل جمع نباشد. اما در این باب شرکت چنین مشکلی به وجود نمیاد که شما اصل شرکت را قصد بکنی ولی از سود مثلا که خودت یک کمی بگذری، بگید من سود کمتر میبرم، اون طرف سود بیشتر ببره. و این اشکال عمده‌ای بود که مطرح شده بود، جواب داده شد. چند تا بیان دیگری هم بود که ادعای بطلان، مثلا گفته بودن که این اکل مال به باطله، جواب داده شد نه، این اکل مال به باطل نیست. اکل مال وقتی که ادله اطلاقات آمدن گرفتن، اکل مال عقد آمد، عقد شرکت بود، عقد شرکت باعث میشد که این اکل مال به باطل باشه. اکل مال به باطل اونجایی است که نه عقدی باشه، یعنی اکل یا باید مستند به ارث باشد، یا باید مستند به احیا باشد، یا مستند به حیازت باشد، یا مستند به عقد باشد. اگر هیچ کدوم از این، یا هبه باشد، هیچ کدوم از اینا نبود، میگیم این اکل مال به باطله. اینجا که چنین نیست، اینجا سبب داره، سبب اکل مال. من چرا این زیادی ره را میخورم؟ به خاطری که عقد انجام دادم. بس بنابراین اینجا اکل مال به باطل صدق نمی کند. وجوه دیگری هم گفتیم، چون اونجا دیگه مطرح شده این وجوه دیگه، ما اونها را دیگه دوستان خودشون مراجعه بفرماین، بخواییم اونها را همه را عرض کنیم. خلاصه مطلب این شد که اونجا نظر مرحوم امام و دیگران و مرحوم صاحب عروه این است که نه، اشکال نداره، شرط زیادت اشکال نداره. پس بنابراین این قیدی که الان در شرکت‌های جدید آمده که میتوانند برای یکی از شرکا سهم بیشتری از سود را قرار بدهند، این اشکال نداره، این قید مشکل ندارد، از شرع مشکل ندارد. این نمل کلام در اون قید دیگری میماند که میگد که باید 20% را کنار بذارم. آیا این میشود اینا تصحیح کرد بر اساس مثلا شرع؟ ظاهرا این هم به این صورت قابل تصحیح هست که بگیم چون اول عقد گفتن ما طبق مقررات این شرکت را منعقد میکنیم، یکی از مقررات دولت همین است که 20% باید به سرمایه اضافه بشود، 20% از سود سالانه به سرمایه عوض بشود، اضافه بشود. بنابراین این هم ظاهرا قابل تصحیحه که 20% از سود هر سال تقسیم نشد، برد ملحق به اصل سرمایه شرکت بشود. پس تا اینجا ما مشکلی نمی بینیم. خصوصیت دومی که در تقسیم ربح در شرکت های جدید مطرح کردن، گفتن شرط الاسد اشکال داره که شرط کنن همه سود مال یه نفر باشد. میگن مثلا حیوانات با شیری که شریک میشن، شیر گاهی سهم همه را میخوره، تو میگه من شیرم، حق دارم، همه را مال منه، ما شریکم ولی همه را من میخورم. خب این به عنوان شرط شیری معروفه، مثلا شرط الاسد به عربی میگن. آیا شرط الاسد صحیحه یا صحیح نیست؟ در شرکت های تجاری گفتن طبق قانون تجارت گفتن این صحیح نیست، این باطله، یعنی به این معنا که یک نفر کلن از ربح محروم باشد. حالا همه ربح مال یه نفر ممکنه مال چند نفر باشه، ولی یکی شرط کنن که کلن از ربح محروم باشد، این میگیم شرط الاسد. این شرط الاسد طبق قانون تجارت باطله، طبق شرع هم ظاهرا باطله و دلیلش هم روشنه. دلیلش این است که مخالف مقتضای عقده. شرکت معناش این است که ما عقد شرکت انجام میدیم لل استرباح. در تعریف عقد شرکت این آمده لل استرباح، برای اینکه ربح ببریم. و اگر بناس یک طرف اصلا ربح نبرد، این مثل است که بی انجام میدیم ولی مسلمان مال من نشود. این مخالف مقتضای عقده. یعنی این که انه معناش این است که این آقا قصد عقد نداره، عقد شرکت اصلا ندارد. و لذا این باطل هست. و این هم در اینجا هم نظری که در قانون تجارت آمده موافق است با اون چیزی که در شرع آمده. خصوصیت سومی که مطرح کردن راجع به زیانه. گفتن همه خسارت را نمیشه به گردن یک از شرکا گذاشت. در قانون تجارت این مطرح است. همه خسارت را نمیشود به عهده یک نفر گذاشت. که بگن که آقا اگر سود بود تقسیم میکنیم. یکی از شرکا بگه اگر خسارت بود به عهده من. فرمودید آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ اینجا هم قانون تجارت در کشورهای مختلف میگن این اشکال داره، این باطله. اما در ایران قانون تجارت ایران اون مقداری که من نگاه کردم مسکوت گذاشته این مسئله را. کشورهای دیگر اینا تصریح دارن که این هم باطله و گفتن این هم شرط الاسده. شرط الاسد دو شق دارد. یه شقش این است که یک نفر کلن از بفرمایید که از سود محروم باشد. یک قسمش این است که یه نفر کلن از زیان معاف باشد، زیان دیگه نبیند، در ضرور زیان بهتش نباشه. گفتن در قانون تجارت های کشورهای مختلف آمده که این باطله، اینم شرط الاسده، اینم باطله. در قانون تجارت ایران نیامده، ولی ظاهرا اون مقداری که حقوق دانای ایران نوشتن اینا ملحق کردن به همون، گفتن اینم باطله. حالا این از نظر شرع چطوریه؟ از نظر شرع این البته اشکال نداره، یعنی شرط بکنن که زیان، یک نفر از زیان معاف باشه. بس در قوانین تجاری اینجا فرق کرد با قوانین تجاری که مربوط به شرکت ها هست، شرکت های تجاری هست. اینها جعل الخساره علا احد شرکارا، جعل جمیع الخساره علا احد شرکارا، اینا باطل میدونن، قانون تجاری اینو قبول نداره. این میگه یک نوع شرط الاسده. اما قوانین اسلام در مورد شرکت اینا اجازه میده. دلیل ما این که این صحیح هست، اولا میگیم که این مخالف مقتضای عقد نیست. اینطوری نیست که اصلا کسی شرکت انجام میداد که حتما خسارت هم شریک بشه. بله میدونیم شرکت انجام میداد حتما در سود شریک بشود، اون جزء لاینفک، مقتضای لاینفک که از عقد شرکت هست. شرکت بدون این که من در سود شریک باشم معنا ندارد، اما اینکه من حتمنم باید در زیانم شریک باشم، این جزء مقتضای عقد نیست، چون زیان که همیشگی نیست، ممکن اصلا زیانی نباشه تو کار، خیلی کم پیش میاد، سود معمولا پیش میاد و غرض اصلی در شرکت سوده نه زیانه. اینکه شاید کنن که آقا من از زیان معاف باشم، این مخالف مقتضای عقد نیست، چون عقد، هر عقدی بگید آقا دنبالش این مطلب را داره، چنین چیزی نیست. از برمودید. پس بنابراین اولا این که حقوق دانا گفتن این مخالف مقتضای عقد شرکت، این درست نیست، این استدلالشون درست نیست. و ثانیا ما اینجا روایت صحیحه داریم، صحیحه داریم که از رفاعه از امام موسی کاظم علیه السلام، متن روایت را من میخونم، محمد بن یعقوب ام محمد بن یحیی ان احمد بن محمد ان ابن محبوب ان رفاعه، همه از بزرگان اینها دیگه، سند صحیح هست. قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام ان رجل شارک رجلا فی جاریت له، یک کسی آمد یک کسی را شریک قرار داد در جاریه خودش، جاریه خرید فروش میکرده، یک کسی را آمد گفت که بابا نصف پول جاریه را به شما بده، من همه را نمیتونم پول بدم، شما هم بیا بده. شارک رجلا یعنی یک کسی دیگر را شریک قرار داد، فی جاریت الله، برای اون جاریه که خریده بود. و قال و گفت این ربه نافی ها، اگر وقتی فروختیم ربح به حساب به دست ما آمد، سود آمد، فلک نصف ربح، نصفش مال شما، نصف ربح مال شما. و این کانت وضیعتون، اما اگر خسارت بود، فلیس علیک شی، شما خسارت به عهده شما نباشه. یعنی همه خسارت را به عهده خودش گرفت. فقال امام علیه السلام فرمود لا ارا بهذا بأسا، من برای این مشکلی نمیبینم. اذا تابت نفس صاحب الجاریه، اگر اون صاحب جاریه به این راضی هست، به از روی اکراه نبوده، اینا قبول کرده، یه وقت ممکنه آخه در زبان قبول کنه ولی در دل قبول نمیکنه، اونم مشکل سازه. اونجاییش که نه واقعا تابت، یعنی قلبا هم تیب نفس داره، این شرط رو قبول کرده که اصلا به عهده شما خسارت نباشه، اگر قبول کرده من فرمایدیم لا بس، این اشکال نداره. طبق این روایت فقهای ما فتوا دادن که اشکال نداره که کل وضیعه، کل خسارت بر عهده یک نفر باشه، و یه نفر از خسارت در کتاب شرکت، در عقد شرکت معاف باشه. از هر مدید بنابراین ما اینجا فتوای فقهی ما با اون چیزی که در قانون تجارت آمده جدا میشه. قانون تجارت میگن جعل الخساره کلها علا عاتق احد شرکا، اونا میگن لا یجوز، اونا میگن جایز نیست، طبق قانون میگن این شرط الاسد جایز نیست، مخالف مقتضای عقده. ولی قانون فقهی ما میگه این یجوز، اشکال نداره. دست فرمودید. دیگه همین مقدار چون یه وقت هم به اصطلاح گذشت همین مقدار اکتفا میکنیم. اگر دوستان فرمایش دارن بفرماین. الحمدلله رب العالمین.
ما یه سوال داشتیم
بفرمایید.
در مورد این که ما گفتیم مسئله رو برمیگردیم به همون مسئله که در بحث شرکت رو گفتیم، ما به نظر رو میگه قبل از این که ما این مسئله رو ارجاع بدیم به مسئله شرکت هایی باید تقسیم سود بر خلاف نسبت مال ها سعی هست یا نه، باید ببینیم اینجا شرکت الان ماهیتش چیه. یعنی الان اینجا الان شرکت خودش شده مالک، یعنی قرار در از اون مالک شرکت با خودشتن روی هم شرکتی دو سلم شرکت مالک شده، این ماهیت متفاوت بیره کرده. یعنی ما اگه بخواییم بحث کنیم باید از اول ماهیت این شرکت رو مشخص کنیم، شرکت های جدید شخصیت حقوقیشون به چه معناست و چه مثلا اگه اون شخصیت حقوقی مشخص میده و خودش بتونه مثلا خودش رو مدیریت کنه به هر نحوی، حالا ما اونجا هم اگه مثلا اشکالاتی داشته باشه
درسته. چرا باید دهکان عرض میکنم که حالا این میکروفونم رو بندم من تا توضیح فرمایید. این را من در نوشته آوردم، حالا نوشته را الان من اینجا میذارم، شما هم ملاحظه فرمایید نوشته را بیارید بیارم. الا ان شرکات تجاریه، همین فرمای شما، بنا ان علی ثبوت شخصیت المعنوی لها و کون مالک سهام صاحب حق فی الارباح من دون ان یکون شریکن فی اموال الشرکه، که گفتیم بنابراین که اصلا شرکت تجاری شخصیت معنوی داره و این اشخاص دیگه اصلا این مالکان سهام اینها صاحب حق در ربحن، نه اینکه خودشون شریک در اموال شرکت باشن. یخرج من موضوع الشرکه المطروحه فی کتاب الشرکه فی الفقه، اصلا از اونجا خارج میشود و یدخل فی اطار معاملت شخص معنوی مع اشخاص، یه شخص معنوی آمده با افراد معامله کرده، فیحق له ان یجعل حق احد الاطراف اکثر، میتونه به یه کسی حق بیشتر بده او اقل من الاخرین، به یه کسی بیشتر بده به کسی یا کمتر بده، چون یک نفره میخواد با یه کسی معامله کنه، به یه کسی بیشتر میده به یه کسی کمتر میده، که بگیم آقا اینجا اصلا اسمش شرکته ولی واقعا شرکتی تو کار نیست، اینجا یک نفره یه مؤسسه یه شخصیت معنوی داره، اون شخص معنوی با افراد داره معامله میکنه، یک شخصی هست که شخص معنوی، البته شخص حقوقی، یه شخص حقوقی هست که اون شخص حقوقی با اطراف طرفه، با اطراف مختلف داره معامله میکنه، به یکی میخواد کمتر بده به یکی میخواد بیشتر بده. این جواب مبتنی بر این است که برای شخصیت‌های تجاری ما شخصیت معنوی شخصیت حقوقی قائل بشیم، که مبتنی بر بحث بعدی هست ان شاء الله.